رادیو ایران رو میشنوید روی موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز و موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز. دعوت میکنم برنامه بعدی رو بشنوید.
حضور
کاری از گروه سیاسی رادیو ایران. با نام و یاد خدا، هموطنان عزیزم سلام. این برنامه حضور هست که میشنوید از گروه سیاسی رادیو ایران. در شب شهادت حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها هستیم. ایام فاطمیه رو به همه شما عزیزان تسلیت عرض می‌کنم و همچنین در شب و روزهای سخت شهادت سردار دلها حاج قاسم سلیمانی و شهدای مقاومت هستیم. حضور برنامه انتخاباتی گروه سیاسیه و امشب میخواییم راجع به انتخابات به عنوان روشی مطلوب و مناسب برای اصلاح ساختار مدیریتی کشور و کارآمدسازی و همچنین چرخش نخبگان به عنوان دستاورد انتخابات با شما صحبت کنیم. همچنین در بخش کتاب قانون به سراغ اصل 62 قانون اساسی خواهیم رفت و در میز مردم هم در مورد اهمیت انتخابات و رأی مردم در جهت برنامه ریزی های کشور صحبت خواهیم کرد. گردش نخبگان از جمله مفاهیمی است که دارای پیش‌زمینه‌های نظری خوبی است. برای نمونه، گایتانو موسکا و رابرت میشلز، اندیشمندان جامعه شناسی ایتالیایی و آلمانی در سده‌های 19 و 20 میلادی بر این باورند که اغلب حلقه بسته از نخبگان بر سیاست و حکومت کشورها حاکم می‌شوند. همچنین سی رایت میلز، جامعه شناس آمریکایی، نیز جامعه نخبگان را جامعه‌ای در هم تنیده و هم پیوند می‌داند، چرا که معتقد بود اعضای آن علاوه بر درک مشترک در مورد منافع و خط قرمزهای یکدیگر، از طریق همکاری‌های اقتصادی یا حتی پیوندهای خانوادگی با هم ارتباطی تنگاتنگ پیدا می‌کنند. به سراغ بخش اول برنامه میریم و کتاب قانون رو ورق میزنیم.
کتاب قانون.
آنچه این روزها در مدار انتخاب میگذرد.
ورق میزنیم آنچه را که باید از قانون بدانیم.
تبرقی بر قانون انتخابات.
کتاب قانون.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، فصل ششم، قوه مقننه، اصل 62. قانون اساسی میگوید که مجلس شورای اسلامی از نمایندگان ملت که به طور مستقیم و با رأی مخفی انتخاب میشوند تشکیل میگردد. شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و کیفیت انتخابات را قانون معین خواهد کرد. اما این مفهوم به چه معناست؟ آقای مهری، کارشناس مجلس، درباره این اصل قانون اساسی اینطور توضیح میدهد.
فصل ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نخستین اصل ذیل فصل ششم که اصل 62 باشد مقرر می‌دارد مجلس شورای اسلامی از نمایندگان ملت که به طور مستقیم و با رأی مخفی انتخاب می‌شوند تشکیل می‌گردد. خب این قیدها که در این عبارت کوتاه اصل قانونی اومده است باید اجمالاً مورد توضیح قرار بگیرد. اینکه قانونگذار می‌فرماید به طور مستقیم، یعنی مردم بی‌واسطه و بدون هر گونه مانع خودشان مستقیم پای صندوق‌های رأی می‌آیند و نماینده یا نمایندگانشون انتخاب می‌کنند. در توضیح باید عرض بشد در نظام حقوقی کشور در امر انتخابات ما دو شیوه داریم: یک، انتخاب متصدیان عالی امور کشور به طریق مستقیم و بی‌واسطه; دو، انتخاب و تعیین همان مقامات عالیه از طریق غیر مستقیم یا با واسطه. قید دوم به صورت مخفی. چرا مخفی باید باشد؟ چون اولا مخفی نبودن آشکار بودن کینه ها رو، کدورت ها رو دامن خواهد زد، امنیت حوزه انتخابیه رو مورد خدشه قرار خواهد داد. همه دوستان که کاندیدا و نامزد مورد انتخاب اونها از صندوق ها بیاد بیرون. از این است برای تضمین امنیت اجتماعی بعد از روز انتخابات، مخفی بودن انتخابات امری بسیار پسندیده و متناسب با عرف جهانی و سیره و روشی است که اغلا این رو قطعا پسندیدند و خواهند پسندید. این مجموعه عرایضی بود که راجع به این دوتا قید مندرج در اصل 62 قانون اساسی که اولا به طور مستقیم، ثانیا با رأی مخفی، مجموعه شهروندانی است که در پای صندوق رأی حضور به هم خواهند.
چرخش نخبگان در جامعه از اهمیت زیادی برخوردار است. یکی از مراحل پنجگانه تمدن نوین اسلامی، انقلاب و نظام اسلامی است که محقق شده و دولت و جامعه اسلامی مقدمه برای تمدن اسلامی است که باید شکل بگیرد و به تعبیر مقام معظم رهبری، این تمدن مقدمه ظهور هم خواهد بود. نمونه موفق گردش نخبگان در ابتدای انقلاب وجود داشت و حالا هم در گام دوم انقلاب اسلامی باید به آن توجه مجدد و جدی شود. در نهایت باید گفت که فلسفه گردش نخبگان به عنوان یکی از ارزش‌های مردم سالاری معطوف به شایسته سالاری بر اساس انتخاب شهروندان است و نو به نو شدن نخبگان در مناصب به خودی خود گرهی از مشکلات پیش روی تحقق خواست و اراده آنان نخواهد گشود.
بچه های عزیز من، قدر این موقعیت و این امکان رو بدانید. شماها، نسل شما، همون نسلی هستید که این کشور رو انشاءالله به اوج خواهید رسوند. آرزوهای زیادی داریم، آرمانهای بزرگی داریم. دشمنی‌های دشمنان هم تا الان هیچ تأثیری نذاشته، هیچ غلطی نتونستن بکنن. میتونید بر ترفند دشمن فائق بیایید، میتونید از سختی‌ها و موانع عبور کنید و این کشور رو برسونید به اون نقطه‌ای که مطلوب آرمان‌های اسلامی و انقلاب اسلامی است. میتونید.
انقلاب اسلامی بسیاری از این مفاهیم را در سطوح مختلف تغییر داد. در سطح تحلیل بین المللی، انقلاب اسلامی ایران موجب تعامل نخبگان جهان در زمینه نفی نظام سلطه، نوسازی معنوی، غرب پژوهی، نه شرقی نه غربی و نفی الگوهای مادیگرایانه و قدرت طلبانه شده است. در سطح تحلیل منطقه‌ای، انقلاب اسلامی موجبات تعامل نخبگان جهان اسلام در زمینه تمدن سازی و پایه‌ریزی مبانی معرفتی تمدن نوین اسلامی، ارائه الگوی مردم سالاری دینی، احیای بیداری اسلامی و گسترش موج اسلام خواهی، برجسته سازی نقش نخبگان علمی و فرهنگی در عرصه منطقه‌ای، مطرح کردن جنبش‌های اسلامی به عنوان بازیگران نوین منطقه‌ای و فضاسازی برای گفتگوی درون تمدنی بین اندیشمندان تشیع و اهل سنت را فراهم آورد. دکتر نصیر مشایخ، استاد دانشگاه امام صادق علیه السلام، در مورد گردش نخبگان در جامعه اینطور میگوید:
ببینید، چرخش نخبگان در واقع از یک مفهوم به معنی دست به دست گشتن قدرت است. یکی از شاخصهای اولیه و اصول دموکراسی و حکومت مردم بر مردم موقت بودن قدرت و دست به دست شدن آن است. مردم فرصت دارند در یک دوره کوتاه، مثلا 4 ساله، آنها را ارزیابی بکنند و پس از مدت دوره خود مردم هستند که قضاوت میکنن، اگر رفتار اونها مناسب باشد دوباره اونها رو برمیگزینند، اگر نه گروه دیگری رو برمیگزینند. اگر افرادی وارد مجلس بشوند بتوانند ناظران خوبی بر دولت مردان بشوند، به یقین افرادی که خلاف قانون برخورد بکنند و یا از دایره قانون خارج بشوند رو با عوامل نظارتی که دارند میتوانند از طریق استیضاح، از طریق توضیح خواهی و از طریق تذکر اونها رو به مدار قانون برگردونند. پس بنابراین اگر ما درست انتخاب بکنیم نمایندگان مناسبی را در مطمئنن دولت مردان الزاماً حقوق ملت را رعایت خواهند کرد. انتخابات خوب در مجلس سبب می شود که قدرت محدود به هر آنچه باشد که قانون گفته است. معمولاً در جوامعی که اصلاح دولت مردان، اصلاح عیب‌ها و آسیب‌های حکومت و حکومترانان به صورت خیلی نرم و مسالمت‌آمیز انجام می شود، بهترین گزینه و مدنی‌ترین گزینه انتخابات است.
در سطح تحلیل داخلی انقلاب اسلامی زمینه‌های تعامل نخبگان حوزه و دانشگاه را در زمینه جنبش نرم افزاری و تولید علم ایجاد کرده و بر ضرورت استقلال فرهنگی و فرهنگ استقلالی اهتمام به نقش روشنفکران دینی به عنوان طبقه متوسط اجتماعی فرهنگی، نهادینه سازی نظام جمهوری اسلامی، گردش سیال نخبگان و توسعه فرهنگی و علمی کشور تاکید نموده است. اما به واقع گردش نخبگان در جامعه چه اثر و دستاوردهایی دارد؟ پاسخ این سوال را از دکتر محمد مهدی نژاد نوری، معاون اسبق وزیر علوم و استاد دانشگاه پرسیدیم.
در مدیریت سازمان‌های اجرایی معمولاً یک عبارتی هست به نام حالا گردش شغلی. فلسفه‌اش اینه که آدم ها در جایگاه مختلف شغلی که باشند یاد می‌گیرن که یک نگاه همه جانبه داشته باشند و علاوه بر آنچه که خود به اون مسلطن یا علاقه من موارد دیگه رو در محاسبات و تصمیم گیریاشون دخالت بدن. در بحث انتخابات مجلس هم قاعدتاً یک چنین چیزیه. اینکه مثلا فرض کنید یه فردی 8 دوره 7 دوره بخواد نماینده مجلس بشه، آخه نماینده مجلس شدن که شغل نیست که طرف بگه من باید 30 سال در این جایگاه خدمت کنم. نمایندگی مجلس برای اینه که وضعیت محیط و جامعه رو به خوبی درک کنه، وضعیت بین‌المللی رو درک بکنه، الزاماتی که برای پیشرفت کشور، برای آرامش و امنیت کشور لازمه رو درک کنه، با مردم پیوند داشته باشه. نظراتی که ممکنه طی زمانهایی بالاخره ناکارآمدی خودش رو اثبات کرده اینا تغییر کنه، یا مثلا یه مقطعی درست بوده حالا دیگه باید یه فکر جدیدی حاکم بشه که هم سرعت کار رو بهبود بده و هم کیفیت کار رو به اصطلاح بهبود بده. اینا همه ایجاب میکنه که ما این فرصتی رو که بر صورت برای منتخبین مردم فراهم هست این رو متنوع کنیم و در واقع بین نخبگان یک جامعه بچرخه. چون اگر همش یک تعداد مشخصی با گرایش مشخص و تفکر و تجربه مشخص در چنین در واقع جایگاهی قرار بگیرن، اون چیزی که به نام پویاییه، اون چیزی که به نام توجه به تغییرات پرشتاب جامعه هست، اینا رو تقریبا بهش بی‌تفاوت میشن، چون خودشون یه قوانین رو از قبل گذاشتن، حالا هم میشن مدافعش و دل ندارن به قول معروف روش پا بذارن و مسائل جدید یا قوانین جدیدی رو حاکم بکنن. اگه به منافع ملی بخوایم فکر کنیم قاعدتا باید در واقع این گردش اتفاق بیفته، هرچند ممکنه که در هر بار گردش 100% نباشه، یعنی مثلا 30% 40% از مال دوره قبل باشه.
در گام دوم انقلاب اسلامی به نقش جوانان در تحقق آرمان‌ها و هدف‌های نظام اسلامی تأکیدات جدی شده است و این نشان دهنده عمق نگاه و بها دادن رهبر انقلاب به این قشر است. حالا و در فرایند انتخابات چگونه تحقق این مهم ممکن است؟ پاسخ این سوال را از دکتر محمد مهدی نژاد نوری، معاون اسبق وزیر علوم و استاد دانشگاه پرسیدیم.
اگر بخوایم هم جوانی رو داشته باشیم و هم پختگی رو، ما باید به جوانانی که مثلا در سنین حتی مثلا پایین تر هستن عرصه در فعالیت های اجرایی بدیم، گردش شغلی در بحث های اجرایی در جامعه داشته باشن تا به یه بلوغ در واقع فکری و جامعه نگری نسبی برسن، و این هم کاملا امکان پذیره. همین دوستانی که به هر حال بعضا در جاهای مختلف کشور مسئولیتی دارن، در اون انتخابات گذشته به عنوان افراد صاحب نظر ارائه نظر میکردن، ورود میکردن، اینا هست، ولی به عنوان حکم کلی به نظر من نمیشه مطرح کرد، مگر اینکه ما در واقع ابتدا عرصه رو برای فعالیت‌های مدیریت‌های میانی و مدیریت‌های کارشناسی برای جوانان فراهم کنیم و در اونجا عرصه بینا بدیم تا به یه پختگی نسبی برسن، قبل از اینکه سنشون خیلی بره بالا، مثلا در حدود 40 سال یا کمتر بیشتر، بتونن به نظر من بیان و مثلا در نهاد قانون‌گذاری هم بتونن ان شاءالله نقش موثری رو ایفا کنن.
نظام مردم سالاری دینی در ایران بر نقش مهم مردم در انتخابات بسیار تأکید دارد و آنها هستند که با مشارکت خود در انتخابات می توانند مسیر تصمیم گیری کشور را به سمت و سوی کارآمدی بیشتر حرکت دهند. دکتر مهدی نژاد نوری در این رابطه می گوید
مشارکت مردم در انتخاب نمایندگانشون از جهت این که بعداً احساس بکنن که این کسی که اینجا هست داره حرف اینا رو میزنه، منافع اینا رو مد نظر قرار داده، آرمان‌های کشور رو پیش میبره و به تصمیمات اتخاذ شده و به قوانین تدوین شده و ابلاغ شده احترام بذارن، باید خودشون مشارکت داشته باشن. از طرف دیگه هم این افراد وقتی احساس بکنن که مثلا جمع زیادی از مردم در واقع بهش توجه دارن، بهش اعتماد کردن، اینا هم انگیزه کاریش به نظر من بیشتر بالا میره، هم احساس مسئولیت خواهد کرد که به نحوی در واقع کارا رو پیگیری کنه و مسائل رو نگاه کنه که این منافع بتونه در سطح عموم فراهم بشه. بنابراین امروز این یک سوال است که جوابش بلا تردید مثبته که ما باید در عرصه اداره امور جامعه، در قانون‌گذاری، در اجرا، در نظارت، توده مردم رو به نحو شایسته‌ای درگیر کار کنیم که مدلاش مدلای فراوانی هم تو کشور خودمون الان هست، هم در دنیا هست، و با کمک مردم بتونیم عرصه‌های مختلف اجتماعی مثل اقتصاد، سیاست، صنعت، خدمت شما عرض کنم که علمی و چیزهای دیگه رو بتونیم پیش ببریم. بنابراین این یک امر حتمی است به نظر من و یک امر الزامی است که ما بتوانیم مردم عزیزمون رو در واقع در صحنه داشته باشیم. بدیهی است که نقش افرادی که دارای نفوذ اجتماعی هستن، مورد توجه مردم هستن، برای ارتقاء سطح بینش و آگاهی‌های واقع سیاسی اجتماعی مردم جهت انتخاب درست و همچنین نظارت، یعنی اینطور نباشه که بیان یه روزی رأی بدن بعد برن تا 4 سال دیگه فکر کنن حالا 4 سال دیگه باید بیان دوباره مثلا یک دیگه انتخاب کنن، بلکه در این عمل هم به نظر من میتونن با گرده‌ها و انجمن‌ها و ارتباطاتی که دارن نظارت بر نماینده، کارکرد نماینده خودشون داشته باشن تا نماینده هم مطابق آنچه که قول داد، آنچه که به منافع مردم هست، بتونه ان شاءالله به درستی عمل کنه.
خب به سراغ شما مردم بریم و نظرات شما رو در خصوص چرخش نخبگان به عنوان دستاورد مهم انتخابات و اهمیت انتخابات بپرسیم.
ما انتظار بیشتری از نمایندگان هم داریم،
سعی کنن که به جوانا اهمیت بدن و از نیروی خوب اونها هم استفاده کنن،
خیلی مصوبه ها رو تصویب کنن که به نفع مردم باشه،
بتونن قوانینی رو وضع کنن که به این فرهنگ کشور ما کمک کنه.
میز مردم.
سلام به میز مردم، خوش آمدید. امشب به صورت ویژه با مردم خوبمون میخواییم در رابطه با حضورشون در صحنه‌های مختلف و تأثیر بسزایی که در اداره کشور دارند صحبت کنیم. دعوت میکنیم ما رو همراهی کنید. در ابتدای میز مردم امشب میخواییم صحبت‌های مردمی رو بشنویم که با شکوه وداعی جانانه داشتند با سردار دلها و حضور اونها در تاریخ کشور عزیزمون ایران ثبت شد.
من میتونم بگم راهش ادامه داره و همه ما جوانام پیرو راهش هستیم.
کوچکترین کاری بود که ما میتونستیم بکنیم شرکت کنیم تو این مراسم.
واقعیتش ما امروز اومده بودیم اینجا فقط برای اینکه بهشون نشون بدیم ما تو راهشون هستیم، واقعا راهشون ادامه میدیم.
سردار خیلی مرد بودی، اصلا دیگه لنگت پیدا نمیشه، اولی آخری بود. فقط انشالله که راهت ادامه پیدا کنه. همین
خواهر بزرگوارم یک جمله خداحافظی.
سردار عزیز راهت ادامه داره و ما به عنوان سرباز تا آخرین قطره خونم خودم و خانوادم راهت رو ادامه میدیم.
طور که بزرگان میگن شهید قلب تاریخه و سردار سلیمانی با خونشون باعث شدن که جامعه دوباره به تپش بیفته و همه ما دوباره کنار هم باشیم و این اتحادمون حتما یه تهدید بزرگ برای آمریکاست.
من معتقدم که با همه مشکلاتی که داریم باید خط قرمز هممون ایران باشه و عاشقش باشیم و تلاش کنیم مشکلات رو برطرف کنیم.
خیلی گریه کردم ولی قطره قطره اشکی که از چش بچه‌ها ریخته یه بمب تو دل دشمن شک نکن.
حضور مردم در صحنه‌های مختلف چه تأثیری میتونه در اداره کشور داشته باشه؟
میتونه تایید کننده عملکرد نظام باشه و اینکه سیاستمدارا و کسایی که لحظه کارن بدونن که راهشون درست بوده و در واقع تاییدی بر کار اوناست. و خب برعکسش هم هست، یه دینی روی دوش مسئولین میاره که باید حواسشون بیشتر جمع باشه و به امورات مردم بیشتر بپردازن.
حضور مردم باعث میشه که مسئولین سنگین تر بشه،
متوجه میشن که مردم پشت سرشون هستن و حمایتشون میکنن.
چرخش نخبگان و تصمیم گیران در کشور چه تأثیری بر روی اداره کارآمد کشور داره؟
خب هرچه نیروی جدیدتر بیاد، هرچه دانش بروزتر بیاد، سیستم‌های فکری جدیدتر و کارآمدتر بیاد، خب مسلماً اداره کشورم کارآمدتر و بهتر میشه.
هرچی ما با دانش پیش بریم باعث میشه که تصمیم‌گیری‌ها قوی‌تر بشه و از نخبگان بیشتری استفاده کنه.
خب مطمئناً فکرهای جدید، ایده‌های جدید و توانایی‌های جدید وارد عرصه سیاست میشن.
فکر می‌کنید مردم چطور میتونن آگاهانه انتخاب کنن تا ما شاهد یک مجلس پویا، مطالبه‌گر و با قدرت تصمیم‌گیری بالا باشیم؟
مردم خب ابتدا باید سوابق کاندیدای مورد نظر رو بررسی کنن، اهدافی که بیان می‌کنن، کارآمدیشون و این چیزا رو در نظر بگیرن.
خب مردم وقتی با دانششون جلو برن و انتخاب بکنن، خب معلومه که از اونورم کسایی رو انتخاب می‌کنن که به درد مملکت بخوره و واقعا برای مردم کار انجام بده.
نسبت به کاندیدایی که برای انتخابات مشخص شدن تحقیق کنن، بشناسن و در موردش اطلاعات دقیق پیدا کنن و اینکه انتخاب خوبی داشته باشن.
بسیار سپاسگزارم به خاطر همراهیتون با میز مردم امشب. در انتهای این بخش باید بگیم که مردم ایران درودتان باد که در تمامی صحنه ها حاضرید و پای کار.
ممنون از همراهی همه شما با برنامه امشب. باز هم عرض تسلیت ما رو به مناسبت شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها و شهادت پر افتخار سپهبد حاج قاسم سلیمانی سردار امنیت ایران و منطقه پذیرا باشین. شب بخیر، خدا نگهدار.
شب شما به خیر باشه. شنوندگان محترم، با رادیو ایران در خدمت شما هستیم. Thank you. از یک مداد هم میشه چیزهای زیادی آموخت. مداد همیشه اثری از خودش به جا میگذاره. ما هم آگاه باشیم که هر کاری در طول زندگی انجام میدیم ردی از خودمون به جا میگذاریم. این آگاهی باعث میشه درباره کارهامون هوشیارتر باشیم و بدونیم به چه کاری دست میزنیم و این کار چه ردی پشت سر ما به جا میگذاره. شبتون بخیر باشه شنوندگان عزیز. ممنونم که تا این لحظه همراه ما بودید. دعوت میکنم همچنان با ما باشید.
باور کنیم پرده های دل فقط به زخمه نور به شور می آیند. شور و نور
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان. عده این تصور و تلقی رو دارن که با پول همه چیز رو میشه خرید و حتی دلایلی رو هم که اقامه میکنن شاید در نگاه اول منطقی جلوه کنه. مثلا میگن نگاه کنید، اگر هم نماز نخونی پولی داشته باشی که بدی بعد از مرگت برات نماز و غذا به جا بیارن هم مشکل حل میشه، یا مثلا اگه روزه هم نگیری میتونی با پولی که به مساکین میدی اون مشکل رو هم حل بکنی. و بر اساس این نوع نگاه تصور و تلقیشون اینه که واقعا پول همه جا کار میکنه. شما با این نظر موافق هستید یا نه؟ برخی از آیات قرآن غیر مستقیم این نوع تفکر خدا زیر سوال میبره. مثلا در سوره مبارکه آل عمران آیه 91 خدا میفرماد ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار، اون کسانی که کافر هستن حقیقتی رو انکار میکنن ندیده میگیرن و در این حال هم از دنیا میرن، یعنی میمیرن در حالی که هنوز به اون کفر خودشون باقی هستن. خدا میفرماد فلن یقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدا به، هیچ وقت از اونها چیزی پذیرفته نمیشه هرچند بخوان به اندازه یک سهم بزرگی از زمین رو مثلا از طلا بخوان بدن. اولئک لهم عذاب علیم و ما لهم من ناصرین، هیچ کی کمک اونها نخواهد بود و خب عذاب دردناکی در انتظار اونهاست. این تصور و تلقی که ما پولی به دست میاریم و با این پول میتونیم بهشت خدا رو بخریم، رحمت خدا رو بخریم، نه، از این خبرها نیست. اون نیت آدم ها تعیین کننده است. اگر کسی نیت خوبی داشته باشه، رفتار خوبی هم داشته باشه ولو کوچک، خداوند او رو میپذیره. اما اگر کسی نیت خوبی نداشته باشه ولی رفتارش به حسب ظاهر خیلی زیاد باشه و یا اینکه دارایی داشته باشه و بخواد با دارایی و اون امکانات مادی که داره چه میدونم مثلا از عذاب خداوند جلوگیری کنه یا رحمت خداوند رو بخره، از این خبرها نیست. در آیات مختلف در قرآن من جمله همین آیه که عرض کردم، آیه 91 سوره مبارکه آل عمران، این موضوع مورد انتقاد قرار گرفته و خداوند فرموده که همچین چیزی وجود نداره. از همراهی شما عزیزان سپاسگزارم. تا برنامه بعد شما یاران رو به خدای مهربان میسپارم. خدا نگهدار.